تأثیر دوستان. دوستان معمولاً استانداردترین عامل در شکل دهی ارزش‌ها و قوانین زندگی در وجود یک شخص محسوب می‌شوند. مهمترین عامل در این تأثیر گذاری پذیرش است. چه کسی نمی‌خواهد پذیرفته شود؟ نوجوانی با خود می‌اندیشد اگر من مواد مخدر مصرف نکنم و با کسی رابطه جنسی نداشته باشم، دوستانم مرا طرد خواهند کرد. ممکن است حق با آن نوجوان باشد. انسان‌ها نمی‌خواهند آنچه درونشان وجود دارد آشکار شود، یا به عبارتی کسی با قرار دادن استانداردی بالاتر آنچه درونشان وجود دارد را آشکار سازد و نتیجه آن می‌شود که احتمالاً آنها از انجام کار بهتر دست می‌کشند. فشار همسالان فشاری است که مقاومت در برابر آن بسیار دشوار است. فشار همسالان هم در دنیای بزرگسالان و هم در سالهای تحصیلی ابتدایی و انتهایی دبیرستان به عنوان فشاری بسیار تاثیرگذار محسوب می شود. برای بزرگسالان قضاوت واقعی برای شناسایی صحیح بودن اعمالمان مقایسه است که بین رفتار خود و دیگران انجام می دهیم. و این مقایسه با قانون سیاست‌های شرکت یا محدودیت‌های سازمان خدمات داخلی صورت نمی‌گیرد. البته که من بر سر پرداخت مالیات دولت را فریب می‌دهم، اما این میزان فریب من به نسبت هر فرد دیگری که این کار را می‌کند باز هم کمتر است. مشکل این است که حد متوسط رفتاری که انسان‌ها انجام می‌دهند استانداردی است که پایین‌تر از استاندارد اصلی قرار دارد و آن استاندارد رفتاری انسان گناهکار است. با اینکه اغلب افراد می‌پذیرند که خود به صورت متداول دروغ می‌گویند، اما هنوز بر این باور هستند که رهبران سیاسی و مذهبی آنها همواره باید راستگویی را پیشه کنند. در جنبه مثبت قضیه، اگر افراد خود را با افرادی احاطه کنند که دارای ساختار اخلاقی صحیح و مناسبی باشند، در آن زمان است که از وجود الگوهای اخلاقی صحیح بهره خواهند برد. چقدر دیدن اینکه کسی کار صحیحی را انجام می‌دهد و نهایتاً نتیجه بهتری کسب می‌کند، تشویق کننده است. تأثیر کلیسا. برای مسیحیان کلیسا کلیدی ترین بخشی به شمار می رود که در آن ساختار اخلاقی در دسترس افراد قرار می گیرد. افراد بالغ بسیاری وجود دارند که بخش بزرگ و اصلی از بنیادهای اخلاقی زندگی خود را از طریق رفتن و داشتن مشارکت با کلیساهای دوران کودکی خود و گوش سپردن به صدایی که به طور مستمر از حقیقت سخن می گفت شکل دادند. در طول مسیر زندگیشان، شبانان، معلمان کانون شادی و رهبران دیگر تأثیر غیر قابل انکار بر زندگی روحانی آنها داشتند. متاسفانه، از آنجا که اعضای کلیسا افراد ناکاملی هستند، اغلب چهره اشتباه از خداوند را به افرادی که با آنان در ارتباط هستند ارائه می دهند. و همین باعث می شود که افراد تجربیات تلخی را در کلیسا پشت سر بگذارند. بسیاری از بزرگسالان نه تنها باوری نسبت به کلیسا ندارند، بلکه ایمان مسیحی و وجود خداوند را رد می کنند. زیرا ایمان مسیحی که با آن روبرو شده اند با سبکی ریاکارانه و ستمگرانه از مسیحیان ناکامل در کلیسا شکل گرفته است. یا وقتی مشاهده کردند که شبان دوران کودکیشان از لحاظ اخلاقی سقوط کرده است و عملکرد آن شبان آنچه از خود بر جای می‌گذارد چیزی نیست جز سردرگمی اخلاقی برای دیگران. البته که خداوند مسئول شکست افرادی نیست که نماینده او هستند. چه آنها او را اشتباه ارائه دهند یا چه درست، باز این به خداوند ارتباطی ندارد. رد کردن خداوند و اجتناب از یافتن اصول اخلاقی تنها به خاطر اینکه دیگران به اشتباه او را ارائه می‌دهند، به معنای محروم ساختن خود از منشأ زندگی و نیکویی است. تأثیر روح القدس. مسیحیان بر این باور هستند که خود خداوند در شخص روح القدس در کنار آنها حضور دارد و ساختار اخلاقی زندگی درونی ما را شکل می دهد و آن را اصلاح می کند. روح القدس نقش تسلی دهنده و مشاوری عالی در وجود ما را بر عهده دارد. یوحنا 14:16-26. اما کار دیگر او این است که بهترین القا کننده شرم اخلاقی در وجود ماست. مخصوصاً اوقاتی که حس این شرم برای ما بسیار سودمند باشد. این همان منظور اصلی عیسی است وقتی که گفت چون او آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیرکار است. یوحنا 16:8. به عبارت دیگر روح القدس برای کمک به ما در درون ما کار می کند و وجدان ما را هرگاه درست باشد به کار می اندازد تا از خطرات انجام اعمال اشتباه آگاه شویم و آن را حس کنیم. شرم اخلاقی لزوماً زندگی ما را آسان نمی کند، اما این شرم زندگی ما را امن‌تر و بهتر می گرداند. حقیقت کلام خدا بنیاد آن چیزی است که روح القدس در قلب انسانهایی که آن را میپذیرند میکارد. آیات کلام لزوماً لیست بلند بالایی از قوانین و مقررات نیستند، بلکه آنها تجلی آن چیزی هستند که در قلب خداوند میگذرد. آیات کلام نه تنها آنچه خداوند از آن متنفر است را به ما نشان میدهند، بلکه آنچه به او بدان علاقه‌مند است را نیز به ما گوشزد می کنند. اما چرا؟ زیرا این امکان وجود دارد که فردی به کتاب مقدس نگاه کند و تنها ظاهر آن را ببیند. اما وقتی کار تنویر بخش روح القدس کلام خدا را در قلب‌های ما زنده می سازد، ساختار اخلاقی درونی ما تغییر یافته و شکل می‌یابد. این تنها زمانی رخ می‌دهد که ما تماس دائمی با کلام خدا داشته باشیم و این تماس از طریق خواندن شخصی و گوش سپردن به تعالیمی محقق می‌گردد که از طریق افراد قابل اعتماد به درستی تفسیر می‌شوند. برطرف نمودن شرم اخلاقی. خوشا به حال آن که خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد. هنگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم می‌پوسید از ناله‌ای که تمام روز برمی‌کشیدم. زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی می‌کرد. تراوتم به تمامی از میان رفته بود، به سان رطوبت در گرمای تابستان. سلاح، آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفو کردی. سلاح از این رو باشد که هر پیرو سرسپرده تو در زمانی که یافت می شوی به درگاهت دعا کند. حتی اگر آبهای بسیار سیلان کند هرگز بدون نخواهد رسید. مزامیر 32:2-6. پنهان شدن کار راحتی نیست. طبیعت انسانی ما ممکن است در ما گرایش فرار از خطایایمان را ایجاد کند، یعنی اینکه بخواهیم آنها را بپوشانیم یا خود را از آن شرایط خلاص کنیم. ولی در نهایت بهای روحانی، اخلاقی و احساسی که باید بپردازیم بسیار بالاست. ما نهایتاً باید از خطای خود، از حقیقت، از خودمان، از خداوند و دیگران فرار کنیم. برای همین است که بسیاری از افراد پس از یک کشمکش طولانی ممکن است بخواهند اعتراف کنند. بسیار طولانی از زمانی که می توانست یک شفای ساده رخ دهد. برای همین است که ما مشتاق بخشش هستیم. برخی از افراد حتی این امید را از دست دادند که می توانند بخشیده شوند. برخی دیگر حتی فراموش کردند که معنای بخشیدن دیگران چیست. شاید اغلب ما می دانیم که مصالحه کار صحیحی است و حس بسیار خوبی نیز به ما می دهد و اینکه اگر هر کدام از ما در شرایطی مشخص بدانیم که چه کار باید بکنیم حتما آن کار را خواهیم کرد. در شرایطی که باید ما با شرم اخلاقی روبرو شویم و در پی این شرم آنچه واضح است این است که باید ارتباطی دوباره با فردی دیگر ایجاد شود، ممکن است احتیاج باشد قدم‌هایی برداریم. این قدم‌ها شامل 6 قدم مشخص می باشد. مشخص نمودن اینکه چه کسی مسئول است. پذیرش مسئولیت. روبرو شدن با احساسات. اعتراف نمودن. پذیرش بخشش. جبران و اصلاح. شناسایی فرد مسئول. پذیرفتن اینکه مشکلی وجود دارد یک مسئله و شناسایی اینکه چه کسی را باید برای این مشکل مقصر بدانیم مسئله دیگر است. ممکن است در برخی از شرایط وسوسه شویم که مشکل را کوچک نمایی کنیم و با خود فکر کنیم خب که چی؟ این اصلا مهم نیست. من واقعا منظوری نداشتم به کسی آسیب برسانم. این واکنش ها وقتی فردی واقعا آسیب میبیند واکنش های صحیحی نیستند. زنی که به خاطر کلمات تحقیرآمیز شوهرش در یک مهمانی تحقیر شده، همسایه‌ای که جعبه پستیش توسط فرزند همسایه که نوجوان است شکسته شده، مردی که می‌فهمد به خاطر باورهای مذهبیش مدیرش نخواسته به او ترفیع درجه‌ای که شایسته‌اش بوده را بدهد، مثال‌هایی از چنین برخوردی هستند. تنها افرادی که واقعاً کار اشتباهی انجام دادن مسئول هستند و فقط آنها باید با شرم اخلاقی خود روبرو شوند. پذیرش مسئولیت. ابتدای پذیرش مسئولیت زمانی است که ما آن را احساس می‌کنیم. خداوند ما را به عنوان مخلوقاتی احساسی خلق نموده است و این بدان معناست که ما می‌توانیم احساساتی را تجربه کنیم که این احساسات به مشکلات و راه حل‌های بالقوه آن اشاره می‌کند. وقتی که ما احساس می‌کنیم کاری انجام داده ایم و هیچ بهانه‌ای برای توجیه آن نمی‌آوریم، آن زمان است که مسئولیت آن را پذیرفته ایم. احساس شرم اخلاقی اولین قدم در عبور از اشتباهات و گناهان ماست. همه ما شاهد آن بوده ایم که واژه ساده ببخشید چقدر می‌تواند مفید باشد. برخی از بچه‌ها از والدین خود آموختند زمانی که کار اشتباهی انجام می‌دهند باید عذرخواهی کنند و همچنین آنها فوراً در می‌یابند که چگونه کلمه ببخشید می‌تواند به عنوان واژه‌ای سحرآمیز برای نجات آنها از یک مخمصه عمل کند و سپس والدین آنها باید دریابند که چگونه باید برای آنها تشریح کنند که معنای عبارت واقعاً متاسفم چیست. و لزوماً عذرخواهی کار آسانی نیست و همیشه حتی برای بزرگسالان هم انجام آن کار ساده‌ای محسوب نمی‌شود. یک دنیا تفاوت بین متأسف بودن برای اینکه کار اشتباهی انجام شده و متأسف بودن برای اینکه در حین انجام کار اشتباه گیر افتاده ایم وجود دارد. روبرو شدن با احساسات. شرم اخلاقی می‌تواند دردناک باشد. همواره شدت دردی که در پی شرم اخلاقی حاصل از قطع ارتباط ایجاد می شود به اندازه شدت شرمی است که در ما ایجاد شده است. علاوه بر وجود شرم ممکن است ما از دست خود خشمگین باشیم، از شرایط خشمگین باشیم، آسیب دیده و ترسان باشیم. خطری که در روبرو شدن با شرم اخلاقی وجود دارد این است که ممکن است فوراً بخواهیم احساسات خود را از تجربه حس شرم، خجالت و تحقیر به دور نگاه داریم. این مخصوصاً در مورد آنانی که با بار شرم اخلاقی تحمیل شده از سوی دیگران در کشمکش هستند، رخ می‌دهد. برخی از مردم از لحاظ احساسی توسط انتقاد دائمی دیگران فرسوده می‌شوند. و روزانه باید به خود یادآوری کنند که آنها مجبور به باور آنچه متهم کنندگان و تهمت زنندگانشان به آنها میگویند نیستند. سپس وقتی آن فردی که با شرم تحمیل شده دست و پنجه نرم میکند، وقتی واقعا اشتباهی انجام میدهد برای او بسیار سخت میشود که با احساسات برخاسته از شرم اخلاقی روبرو شود. گویی چنان است که آنها آنقدر در زندگیشان شرم و خجالت دارند که باید با آنها برخورد کنند که برایشان سخت است که با مسئله اصلی شرم اخلاقی در زندگیشان برخورد نمایند. این سناریو به ما میگوید که چقدر برخورد با شرم اخلاقی مسئله مهمی است. در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت. دانستن اینکه در چه جاهایی حق شما نیست که محکوم شوید و مقصر شناخته شوید، روش آن است که تقصیر و محکومیت واقعی را در زمان درست بپذیرید. اعتراف. سخت‌ترین بخش اعتراف به دست آوردن شجاعت لازم برای انجام آن کار است. هیچ فرمولی برای این کار وجود ندارد. اما جمله‌هایی وجود دارند که می توانیم از آنها به عنوان دری برای شروع صحبت استفاده کنیم. نکته ای را می خواهم به شما بگویم که برای من آسان نیست. یا باید چیزی به تو بگویم زیرا نمی خواهم هیچ چیزی بین ما باقی بماند. یا می دانم که این صحبتها را دوست نخواهی داشت اما یا هر دوی ما می دانیم مسائلی هست که باید درباره آنها صحبت کنیم. اعتراف باید پذیرش ساده مسئله‌ای باشد که شما فکر می کنید در آن قسمت مقصر بوده اید. این امکان وجود دارد که اعتراف شما آنقدر طولانی شود و تبدیل به توضیحی طولانی گردد که بیشتر شبیه توجیهی شخصی شود تا پذیرش تقصیر و اشتباه از سوی شما. بهتر است واضحاً بگویید که در چه جاهایی فکر می‌کنید مرتکب اشتباه شده اید یا اینکه نسبت به چه مسئله‌ای احساس پشیمانی دارید و اجازه دهید طرف دیگر نیز به جمله شما پاسخ دهد. اعتراف ابراز صادقانه قبول مسئولیت برای انجام کاری اشتباه است. ممکن است نهایتاً صحبت به مسیری برود که شما واقعاً فرصت لازم برای توضیح زیر مجموعه هایی که در آن شرایط وجود داشته را به دست آورید. در برخی از موارد بهترین کار این است که نزد طرف مقابل اعتراف نکنید. اگر مردی به دوست دختر خود بگوید که همیشه درباره او رویا پردازی جنسی کرده است و او را به عنوان ابزاری برای ارضای شهوت خود انگاشته است، این احتمال بسیار زیاد است که باعث آسیب بیدلیل به دوست خود شود. در چنین شرایطی فرد می تواند نسبت به خود و خدا اعتراف کند و یا نزد فرد دیگری اعتراف کرده و نسبت به او پاسخگو باشد. ما گناه را نزد کسی که نسبت به او گناهی انجام داده ایم اعتراف می کنیم. اما مهمتر آن است که ما اعتراف خود را نزد خدا انجام دهیم. پس از آن که داوود پادشاه با بتشبه زنا می کند، او در حس شرم اخلاقی خود گرفتار می شود و می گوید زیرا من از نافرمانی های خیش آگاهم و گناهم همیشه در نظر من است. شادی و سرور را به من بشنوان، بگذار استخوان‌هایی که کوبیده ای به وجد آید. مزامیر 51:3-8. او از خداوند می خواهد که پاکش سازد. آیه 7. او اهمیت تأثیر کیهانی گناه خود را درک کرده است. آیه 4. او توانسته بود هر دوی این جملات را بگوید. آیه 3. و همچنین آیه 10 را بگوید. داوود می دانست که می تواند برای طلب بخشش نزد خداوند برود و از تأثیر مخرب و نابود کننده شرم اخلاقی رهایی یابد. امروز جامعه معاصر ما چقدر نسبت به این مسئله متفاوت عمل می کند؟ زیرا در آن ما تظاهر می کنیم که گناه برای ما یک مبحث منسوخ شده است و شرم یک شرایط و حالت عصبی است و خداوند شرایط ما را درک نمی کند و کلن لزومی برای طلب بخشش وجود ندارد. دریافت بخشش. باور کنیم یا نه، دریافت بخشش می تواند برای ما سخت باشد، همانطور که اعتراف می تواند برای ما دشوار باشد. بسیاری از ما باور نداریم فردی که برای طلب بخشش آمده برای آنکه وجدانش خدشه‌دار شده آمده است و می خواهد خالص شود. یا همانطور که در عبرانیان می گوید بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم. در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آب پاک شسته شده است. عبرانیان 10:22. سیستم قربانی عهد عتیق ناتوان از آن بود که وجدان پرستش کننده را پاک کند. به همین خاطر خون مسیح باید این کار را انجام می داد. این نمادی است از زمان حاضر که در آن هدایا و قربانی هایی تقدیم می شود که قادر نیست وجدان عبادت کننده را کاملا پاک سازد. چقدر بیشتر خون مسیح که به واسطه آن روح جاودانی خیشتن را بی عیب به خدا تقدیم کرد. وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم. عبرانیان 9:9-14. بازگشت یا اصلاح. در برخی از شرایط قدم نهایی در برخورد با شرم اخلاقی جبران خسارتی است که وارد شده است. یک نوجوان ممکن است پشیمانی خود را از برخورد با ماشین همسایه ابراز کند. اما عذرخواهی به تنهایی نمیتواند سپر جدیدی برای ماشین محسوب شود. دلیل بسیار خوبی وجود دارد که چرا شریعت عهد عتیق تأکید بسیار قوی بر اصلاح و بازگشت داشت. این با مجازات متفاوت است. مجازات باز پرداخت یک جراحت نیست، اما این امکان وجود دارد که در زمان اصلاح بتوانیم شفایی را دریافت کنیم. البته برخی از تجربیات بسیار دشوار هستند و نمی شود با عملی ساده آن شرایط تراژیک را اصلاح نمود. بیوفایی در خانه، استفاده مکرر از مواد مخدر یا الکل، قماربازی، سوء استفاده فیزیکی. شما نمی توانید به سادگی چنین اشتباهات شدید را جبران کنید، بلکه وقت لازم است تا فرد تحت تأثیر شرم اخلاقی اصیل متعهد شود و در یک بازی زمانی زیان را جبران و اصلاح نماید. این اولین قدم در بازسازی یک زندگی و بازسازی اعتماد در یک ارتباط است. مزمور نویس در مزمور 32 می گوید که او تصمیم گرفته است که گناه خود را از دیگران پنهان نسازد. آنگاه که به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم، گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفو کردی. سلاح آیه 5. تنها در آن زمان است که می توانید بخششی عالی از سوی خداوند دریافت کنید و خدا را بیابید. زمانی که او یافت می شود، همه این مسائل با شنیدن به صدای وجدان ما آغاز می شود و با احساس کردن شرم اخلاقی فعال می شود. شرم اخلاقی دوست و همراهی است که برای محافظت از ما به ما بخشیده شده است تا بتوانیم پس از آنکه گناهی مرتکب شدیم و اعتراف کردیم، خداوند را بیابیم و پاک شویم و از شرم اخلاقی آزاد شویم.